در واقع همکار محترم فرمودن، این هزینه ها را خود کشورها برداشت کرده. شما فکر کنید هزینه های جنگ عراق از کجا برداشت شد؟ از چاهای نفت عراق، از عتیقه ها و آثار باستانی عراق برداشتن ریختن در سر خودشون. امریکا به هر کشوری میخواد حمله بکنه، اول فکر منابعش، دوم فکر مشروع سازیه، همون کاری که با مردم خودش هم داره میکنه.
خیلی متشکرم آقای شفیع، خدمت شما باشیم. دلایل و عوامل مؤثر در اینکه ایالات متحده آمریکا در مسیر افول قدرت بیفته رو از نگاه جناب عالی بررسی بکنیم، هم عوامل داخلی و هم عوامل بیرونی، به ویژه جنگ‌های پی در پی که در منطقه غرب آسیا داشتن، به نظر شما چه تأثیر و نقشی در تضعیف این کشور داشته؟
من اول از عوامل داخلی شروع کنم. من توی بخش عمده از صحبت‌ها با دکتر هم نظر هستم، ولی اختلاف نظر کوچیکی هم دارم باشون. من در تایید صحبتشون یه سری آمار بخونم. آمار خیلی برای دو سه روز گذشته هستش که من جمع‌آوری کردم. مردم آمریکا در مورد افول ملیشون، یعنی نشنال دیکلاین، در سال مثلا 96 در واقع 60% از مردم باور به این موضوع داشتن، در سال 2000 شده بوده 22%، در سال 2003 39%، و الان در سال 2016 رسیده به 43%، 2020 66%. یا مثلا در مورد خوب بودن یا بهتر شدن زندگی برای نسل‌های بعدی، سال 2016 36% از مردم باور داشتن که این اتفاق نمیفته، یعنی زندگی نسل‌های بعد بهتر از ما نخواهد بود. الان این آمار رسیده به 46%. یا عدم اعتماد به دولت برای حل مشکلات مردم، سال 96 این عدد 60% بوده، سال 2016 شده 64% و الان شده 70%. در مورد عدم صداقت دولت، سال 96 64% بوده، سال 2016 67% و الان 74%. آمار مختلف زیاده، در مورد نمایشی بودن سیاست و انتخابات، نمیدونم تأثیر افراد معمولی یعنی مردم عادی توی سیاست و تصمیم گیری های دولت، مواردی از این دست زیاده. یا مشکلات سرمایه داری، مثلا 79% از مردم باور دارن که کلن وال استریت به دنبال منافع خودشه، با هزینه مردم، یعنی سعی میکنه هزینه ها رو بر دوش مردم بندازه ولی خودش در واقع از این وسط نفع ببره. یا 57% از مردم آمریکا، این خیلی آمار جالبی است، با سرمایه‌داری مخالفن الان، یعنی مخالف نظریه سرمایه‌داری هم به طور جامع. و 52% از مردم به سوسیالیسم نگاه مثبت پیدا کردن، چون در واقع تنها راهکار جایگزینی که به ذهن میرسه و در واقع اونجا براشون شاید بشه گفت ارائه شده سوسیالیسمه، و 52% بهش در واقع گرایش پیدا کردن. و سال 2016 38% از مردم احساس غربت میکردن تو کشور خودشون، مردم آمریکا. الان این عدد رسیده به 51% که عمدن بین افراد ضعیفتر و نژادهای در واقع نژادهای مختلف، در واقع اقلیتهایی هستش که اونجا بودن، حالا یا از نظر اقتصادی ضعیفترن یا در صورت نژادی در اقلیت قرار دارن. و این آمارا حالا تعداد خیلی خوبی، روندش رو اگر بررسی کنیم، این بحث افول رو در واقع به ما نشون میده که از داخل هم خیلی وضعیت مطلوبی نیست، یعنی نگاه مردم آمریکا هم این هستش که ما وضعیت خوبی نداریم. نه تنها وضعیت رو به صورت کارشناسی اگر بررسی کنیم خب وضعیت خوبی نیست، و مردم هم به این باور رسیدن. این شاید مهمتر از اون نگاه کارشناسی باشه، چون وقتی مردم به این باور برسن احتمال تغییر در واقع بیشتر خواهد بود، حالا هر اتفاقی که بیفته. ولی من یه اختلاف نظری با دکتر دارم، من اینو خیلی فروپاشی نمیدونم. در واقع همونطور که مقام معظم رهبری هم در واقع مرتب اشاره میکنن توی صحبت‌های مختلفشون، ایشون از کلمه افول استفاده میکنن. من فکر میکنم این بحث افول بحث جدی‌تری هست. شاید حالا تو این اتفاقاتی که قبل از این انتخابات 2020 در واقع میافتاد یه مقدار ما بیشتر حس کردیم که بحث فروپاشی نزدیک هست، ولی من قائلم به این که همین موضوع هم توی فضای افول در واقع طی میشه و روند خیلی روند آرومی خواهد بود. نه اینکه مثلا این آروم بودن برسه به 100 سال آینده، نه، ولی خب این اتفاقی نیست که ما دفعاً انتظار داشته باشیم 5 سال دیگه چیزی به اسم آمریکا وجود نداشته باشه، نه، اصلا اینجوری نیست. ما قطعاً آمریکا خواهیم داشت، یا آمریکایی خواهیم داشت که یه قدرتی در جهان خواهد داشت، ولی یه قدرت درجه 2 خواهد بود، شاید مثلا مثل امپراتوری مثل فرانسه و بریتانیا که یه روزی قدرت اول دنیا بودن و حرف اول و آخر رو تو همه معادلات می‌زدن و آمریکا هم شاید یه روزی تو در واقع تو این فضا بود، ولی خب ما قطعا به این سمت داریم می‌ریم که دیگه به این صورت نخواهد بود و آمریکا تعیین کننده نخواهد بود. الان هم در واقع مثلا آقای ترامپ که خیلی تشدید کننده این وضعیت بود، ما تو معادلات جهانی می‌بینیم خیلی سعی میشه که راهکارهایی که در واقع انتخاب میشه راهکارهایی باشه که آمریکا توش کنار گذاشته بشه. تو روابط روسیه و چین اینو می‌بینیم، تو روابط اروپا بعضن این رو ما می‌بینیم، با اینکه اروپا هم کلاً تو زمان بازی آمریکا بازی می‌کنه، ولی سعیش بر اینه که تا حدی که می‌تونه یه بازی جداگونه ای تعریف بکنه برای خودش و خودش رو در واقع محدود به معادلات آمریکا نکنه. من نگاه هم به طور کلی این هستش که ما یواش یواش روندی که تو دنیا اتفاق میفته این هستش که ما یه آمریکایی خواهیم داشت که شاید از لحاظ اقتصادی همچنان حالا تولید ناخالص ملیش، نمیدونم صادراتش، وارداتش، اینا عدد رقمهای بالایی باشه و از لحاظ بیرون که نگاه میکنیم دکور قشنگی وجود داشته باشه، ولی وقتی حضور و تاثیرگذاری آمریکا رو تو معادلات مختلف و تاثیرگذاریش رو تو داخل کشور خودش می‌بینیم، تاثیرگذاری حکومتشون رو تو داخل کشور، تاثیرگذاری ضعیف و در واقع محدودی خواهد بود.
ممنونم آقای محمدی عوضی که دادن بدین در مورد این نکته‌ای که آقای شفیعی شرکت موانع اختلاف دید کن.
آره من اعتقادم اینه که خب من نظرم این نیست، من واقعا معتقدم که اتحادیه اروپا ظرف 5 سال آینده اصلا خواهد پاشید. اتحادیه اروپا رفرنس من هم، مرجع من هم سخنرانی آقای مکرون در سال 2019 در بین سفرای کشور فرانسه در سایر کشورهای جهان. آقای مکرون اونجا نزدیک یک ساعت سخنرانی کرد، بسیار حرفای مفیدی بود و به درد ما میخورد. یکی از نکات که آقای مکرون اشاره کرد این بود که چرا باید بین اروپای شرقی و اروپای غربی اساساً مرزبندی ایدئولوژیکی و جغرافیایی باشه، چرا ما با روسیه متحد نشیم. و رسماً دولت فرانسه یک گفتمانی رو استارت زد، آغاز کرد در سطح قاره اروپا به این عنوان که بتونن بلوک شرق و غرب رو یکسان بکنن، اروپای واحد، اروپای یک پارچه. این یکی از راهبردهایی بود که آقای مکرون معتقد میتونه اتحادیه اروپا رو از فروپاشی نجات بده. تحلیل من اینه که با توجه به علائمی که وجود داره طی 5 سال آینده اتحادیه اروپا اصلا خواهد پاشید. فروپاشی امریکا هم از درون اتفاق میفته، یعنی دچار جنگ داخلی خواهند شد. چون شما میدونید در اصلا تاریخ امریکا رو شما وقتی مطالعه بکنید، خب امریکا به هر حال خودش یه مدت مستعمره بوده، خود ایالات متحده امریکا یه مدت مستعمره بوده، جنگ های داخلی داشته بین ایرلندی ها و حالا در واقع بومی های امریکا، امریکایی های ناسیونالیزم، شما میدونید جمهوری خواه بیشتر داعیه ناسیونالیستی دارن، بیشتر عرق خلاصه ملیشون به دموکرات ها میچربه. من اعتقادم اینه که نه بحث های ترامپ باشه، جمهوری خواها امریکا رو به جنگ داخلی خواهند کشون. این اتفاق خیلی دور نیست. این یه نکته است. و نکته بعدی هم همین انجمن سلاح. من معتقدم مردمی که مسلحن، خب ایشون آیده که فهمودن که امریکایی‌ها از نظر خاستگاه گفتمانی و اعتبار مردمی جایگاهشون تضعیف شد. مردمی که امید به اصلاح ندارن، مردمی که یک عمر با تمدن آزادی بزرگ شدن، باید حرفشونو بزنن دیگه. شما کسی که آزاد میذاری باید بتونه حرفشو بزنه. جسارت لیبرالیستی به یه فرد میدی، سلاح هم میدی دستش، پایبند به مسائل قیودات دینی هم نیست، بتونی باش صحبت کنی بگی آقا تو اگه علیه دولت ملی قیام بکنی افساد فی الارض کردی، نمیدونم علیه خدا قیام کردی و این مسائل هم که تو آمریکا نیست. ترکیب اینها چیز جالبی نیست. و ضمن اینکه امریکایی از نظر این آقای ماکس وبر، کتاب اندیشمند و سیاستمدار، اونجا ایشون اشاره میکنه در بحث دولت اسپانیا، میگه این جناح بندی چپ و راست همه برای رقابت سیاسی و تنورداغی مشارکت مردم در حکمرانی است. امریکایی اینم از دست دادن. شما همین تقلب به هر حال تقلبی در انتخابات امریکا اتفاق افتاد. حالا سطح تقلب گسترده بود، ضعیف بود، موثر در نتایج انتخابات بود. امریکایی که کوچکترین اتفاقی در میانمار میفته امریکا یه تب میکنن آقا حقوق بشر نقض شد فلان شد. امریکایی که خودش در وسط دموکراسی ادعای صادرات داره، به تعبیر این آقای هانتینگتون در کتاب دگرگونی سنت ها، ایشون معتقد که امریکا ناجی کشورهایی که گرفتار استبدادن. خود امریکا در بحث درونی اسیر نظام سرمایه‌داری و بحث تقلب گسترده انتخاباتی است. بنابراین من تحلیلم اینه که امریکا طی 25 سال آتی بعد از فروپاشی شوروی دچار جنگ داخلی خواهد بود و احتمال تجزیه در امریکا بسیار جدی است. این اعتقاد من هست. و خب در آتیه با توجه به اینکه شما مستحضر جمهوری اسلامی ایران، در حوزه دیپلماسی سرمایه گذاری که کرد در قشر خاکستری بین الملل بود، یعنی روی مردم سرمایه گذاری کردیم، ما روی جوانها سرمایه گذاری کردیم. فکر میکنم که غلبه گفتمانی با گفتمان مقاومت خواهد بود و مردم دیگه یک شانوگیری رو قبول ندارن. حتی خود اروپایی شما در همین دو ماه اخیر که امریکایی میخواستن تحریم تسلیحاتی ایران رو در سازمان ملل مطرح بکنن، دیدین که اروپایی هم همراهی نکردن، نظر منفی دادن، نه فقط نظر ممتنع باشه. به هر حال من اعتقادم اینه، من تحلیلم اینه. و
متشکرم، وقت شما محفوظه در این زمینه. اگر نکته دارین، چون مهمان تلفنی داریم، بعد از اون برمیگردیم در این زمینه. اگر که پاسخی دارید و نکته دارید حتما استفاده میکنیم. جناب محمدعلی برزنانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای برزنانی سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما میزبان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز.
در شما رو مهمانان داریم، آقای دکتر محمدی صحبت میکردن، شما شنونده بودید، آقای شفیعی هم در استودیو با ما هستن. درود بر شما. آقای برزنی، جناب علی در زمینه افول آمریکا چه دیدگاهی دارید؟ حالا این بحثی که در استودیو شکل گرفته، آقای محمدی معتقده به فروپاشی آمریکا هستن، آقای شفیعی معتقده به افول قدرت آمریکا هستن. جناب علی در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟ روند آینده آمریکا رو چطور می‌بینید و به نظر شما چه عواملی باعث شد که ایالات متحده در چنین مسیری قرار بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا اجازه می‌خوام یک نکته حالا خیلی معروف رو از هنری کیسینجر مطرح بکنم و بعد به این سوال شما بپردازم. یه وقتی از هنری کیسینجر سوال کردن که علت رشد آمریکا با این تاریخ کوتاه چی؟ سوال خیلی مشخصی بود. اون فرد اون زمان گفت که سه چیز. مسئله اول، فاصله بین مردم و دولت به حداقل رسید. مسئله دوم، کارها در هر صورت از مسیر کارشناسی گذر می‌کند. و سوم، نظارت جدی گرفته می‌شود. خب اگر ما همین سه تا نکته بخوایم بریم جلو، که ما این رو به نوعی تعبیر می‌کنیم بعضش به قدرت نرم یا دیپلماسی عمومی، احساس می‌کنم که هر دو سخن این عزیزان به شکلی درست هست. حالا شاید دیدها متفاوت باشه، اما اجازه بدید من هم چند تا نکته تو این عرصه عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
ببینید، اگر ما قدرت نرم رو اسمشو بذاریم، تعریفش رو حالا به طور خلاصه بگیم، اقناع، قدرت اقناع و قدرت قبولوندن نظر خودش به مردم و کشورهای دیگر، احساس میکنم دیگه در این عرصه نشانه‌های کاهش که چرد کنم، نشانه‌های حالا به تعبیر فروپاشی قدرت نرم و دیپلماسی عمومی آمریکا کاملا مکسوده. یعنی شما سلسله ارتباطاتی رو آمریکا در محیط خارجش و در محیط داخلش داره مشاهده میکنید، این نیست. مثلا اون کاری که حتی کاری که جوزف نای کرد، استاد دانشگاه هاروارد، این صاحب نظریه قدرت نرم به تعبیر، اگرچه که اون نظریه رو از انقلاب ما گرفته بود، در 134 کشور یک نظرسنجی انجام داده بود، 30% قائل بودن که آمریکا نگاه مخصوص داشتن. خب این خیلی عجیبه. یعنی شما در کشوری که مثلا چند سال قبل نگاه ها متفاوت بود، این نشونه کاملا به اصطلاح شاخصیه که نشون میده که آمریکا رو به افول جدی. بعد از اینکه حالا ترامپ اومد روی کار، اساسا آمدن ترامپ خودش یکی از نشانه های افول، خود آمدن ترامپ، یعنی اینکه مردم به ترامپ رأی دادن و او رو به ریاست جمهوری در واقع رساندن. اصل انتخاب ترامپ با اون مختصات، با اون مشخصات طبقاتی که داشت، خودش یعنی افول در واقع افول هژمونی در واقع امریکا. از اون در شما سلسله شاخصهای، حالا من آنچه را که تو این فرصت کوتاه هم میتونم بگم هم میتونم در واقع به خاطر بیارم بگم، شما نگاه بکنید اعتراضهای گسترده ای که در نه یک ایالت و دو ایالت، حتی به 140 شهر و حتی به خود پایتخت هم رسید و مواجهه ای که با این اعتراضها صورت گرفت کاملا منفعلانه بود. حتی کار به اینجا رسید که یه جایی ارتش رو هم ورود کردن، ورود میدادن. این یه شاخص جدی افوله. حالا عرض خواهم کرد افول با فروپاشی، من افول رو مقدمه فروپاشی میدونم، چون معتقدم آمریکا به فروپاشی و تجزیه میرسه، اما افول زمینه و مقدمه ضروری در واقع اون فروپاشیه. نکته دوم یا شاخص بعدی به اصطلاح، اساسا شما ببینید در آمریکا نقض حقوق بشر و تبعیض نژادی و جنسیتی سیستمی و سازمان یافته جریان داره. چون رفتار خشنی رو که پلیس با مردم میکنه، اون به اصطلاح کاری رو که با اون سیاه پوست اون پلیس کرد، این یک نمونه ای که حالا رسانه‌ای شد، اونم اتفاقی رسانه‌ای شد. اما واقع مطلب این است که در آمریکا لحظه به لحظه هر روز تو ساعات مختلف این اتفاق میفته. مردم و اون کسایی که به نوعی دارن اعتراض میکنن، حتی تحت عنوان مثلا اغتشاشگر و آشوبگر و اینها هم قلمداد میکنن، استفاده از ارتش و بسیار از این شاخص ها نشون میده که یک تبعیض نژادی و نقض حقوق بشر سیستمی در آمریکا در جریان. نکته بعدی که یه خود نگاه خارجی اگر بخوام بهش بدم، اصلا اعتبار سیاست خارجی آمریکا به شدت افول کرده، یعنی بحران کاهش نفوذ داره دولت ترامپ. حالا نمیدونم آخرش چه اتفاقی میفته، نه هنوز زود داوری بکنیم. نشانه هایی که بایدن داره میاد، حالا آیا بایدن با ترامپ چه تفاوت هایی داره؟ خیلی تفاوتی نداره. تعبیر مشهوری که حالا توی رسانه ها هم مطرح شد، واقعا سگزر برادر شغاله، ما با هم دیگه فرق نمی کنن. چون آمریکا رو اصلا رئیس جمهور اداره نمی کنه، آمریکا رو اصلا افراد اداره نمی کنن، آمریکا رو سیستم اداره می کنن. یه سیستمی اینها هست، لذا اینها ناگزیرن در آن سیستم وقتی قرار می گیرن کار در واقع خاص رو بکنن. دیگه از نشانه های افول آمریکا شما ببینید، ترامپ همین که به حکومت رسید از اکثر توافق‌نامه ها و معاهدات بین‌المللی خارج شد. حالا برجام یکیش بود، برجامی که بسته بود یکی از اون توافق‌نامه هایی بود که ایشون خارج شد، اما شورای حقوق بشر سازمان ملل اون از اونم خارج شد، از توافق‌نامه پاریس خارج شد، از نهاد فرهنگی یونسکو خارج شد، از پیمان آب و هوایی پاریس خارج شد، اصلا به سازمان تجارت جهانی کلا بی‌اعتنایی کرد، حتی سفارت خودش رو بدون اینکه حالا جایی به تصدیق برسه از تل‌آویو به مثلا بیت المقدس یا بیت المقدس مشهور، حتی اسمش بیت المقدس هست، با اونجا منتقل کرد تصدیق داد. شما ببینید اینا نشانه های جدیه در واقع اون افول محسوب میشه. از طرف دیگه بحران های داخلی که در داخل خود آمریکا هست، شکست آمریکا کاملا در مدیریت اینها نشون داده میشه، هم مدیریت کرونا، اصلا وارد این عرصه نمیشم که آیا این ساختگی بود، آیا محصول دستگاه بشر بود، اون یه بحث دیگریه که در جای دیگری تو فضای تخصصی دیگری باید بحث کرد، چون من این رو با نگاه در واقع بیوسایبرنتیک نگاه میکنم، نه نگاه مثلا حالا اینکه یه چیزی بوده، نمیدونم محصول بوده از یه حیوان منتقل شده، من اینجوری نیست. واقع مطلب اینطوری نیست. درست داره تو ایران ما بعد متخصصین شکلهای مختلف حرف میزنن، اما واقع مطلب هر چه باشد، هر چه باشد، خدا آمریکا رو شما نگاه بکنید، نتوانست این بحران رو مدیریت بکنه. اصلا کاری به کاری که بیلدربرگ انجام داد یا شرکت ایلان ماسک انجام داد یا جاهای دیگه اصلا به اون کاری ندادن. اما واقع مطلب این است که آمریکا در این بحران مدیریت شکست خورد، لذا اعتبارش به عنوان قدرت جهانی خود سوال زد. اصلا اعتماد جهانی به رهبری آمریکا مورد بحران قرار شد. حالا قرار داده شد. حالا این وسط نقش چین هم دور از نظر نباید باشه. بالاخره جنگ تجاری که با چین اتفاق افتاد، چین یک قطب اقتصادی شد، خواسته یا ناخواسته، آمدانه یا غیر آمدانه، به هر حال نقش چین رو نمیشود نادیده گرفت. چین یک امپراتوری اقتصادی، عرض میکنم فقط امپراتوری اقتصادی در حال ظهوره، نه اینکه در حال ظهوره، که اصلا ظهور پیدا کرده و قدرت اقتصادی آمریکا رو به چالش جدی تو این عرصه کشید. از طرف دیگه شما تو این عرصه نگاه میکنید، در عرصه بین الملل هم اصلا افول هژمونیک و اخلاقی آمریکا کاملا دیده میشه. شما یه جور توسعه، انسداد توسعه اجتماعی در آمریکا میبینید. ببینید یک اندیشکده ای هست در آمریکا که در واقع موسوم به CPD یک گزارشی داشت طول اکتبر 2018. این گزارش تو اون زمان آمریکا رو در مقام قدرت چهارم قدرت نرم قرار داده. الان با این نظرسنجی که جوزف نای کرد، آمریکا از مقام چهارم احتمالاً به مقام دهم و هشتم و اینا باز میتونی کرده باشه. حالا این رو وقتی بذاریم مثلا در 2000 اکتبر 2016 آمریکا زده یک بود، به یک بار اکتبر 2018 میشه مقام چهارم، یعنی قدرت نرمش به شدت افول پیدا میکنه. اینو کی میگه؟ من که نمیگم، اندیشکده آمریکاییه که برای دیپلماسی عمومی مطالعه میکنه و در واقع گزارش نوبه‌ای ارائه میکنه. خب اینا همه نشانه افوله. از طرف دیگه سخن
آقای برزنی روزخانی میکنم، آقای محمدی در مورد صحبت جنابالی نکته ای دارن، اگه فرمید بگن.
آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش میکنم، به احترام سکوت میکنم. خواهش
آقای دکتر، عرض سلام دارم، حالتون خوبه؟ ببخشید یه نکته بود، این آقای جوزف نای در این نکته به اصطلاح نکاتی که از سری فرمودید در کتاب آینده قدرت هست فکر می‌کنم. آقای جوزف نای اونجا اشاره می‌کنه که امریکا 25 سال آینده دچار فروپاشی خواهد بود. در همین کتاب آینده قدرت که این نظرسنجی در 15 کشور جهان، بله در 15 کشور جهان نظرسنجی کردن و این نکات که از سری فرمودید، دیدگاه شما در این رابطه هم اگه بگید استفاده می‌کنیم. ببخشید.
حالا من میخواستم آخر بحثم به این اشاره بکنم. شما ابتدا اشاره کردید، یعنی وسط بحث اشاره کردید و نقطه درستی. ببینید فوکویاما، فرانسیس، حالا یه اشاره هم از فوکویاما بکنم. فرانسیس فوکویاما اصلا بحث با نظریه حالا اون پایان تاریخش خب خیلی شهرت ویژه پیدا کرد، نگاه خاص داشت تو نظریه پایان تاریخ. لب به حرف نظریه پایان تاریخ چیه؟ میگه که لیبرال دموکراسی در واقع اون اوج چیزیست که بشر میتونه بهش برسه، یعنی او آرمان نهایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همه چیز بشر لیبرال دموکراسیه که مصداق اتمش در نگاه فرانسیس فوکویاما آمریکا بود. لذا بحث تک قطبی رو مطرح میکرد. خب اخیراً حالا چند ماه پیش بود، من یادداشتم رو نتونستم پیدا بکنم، چون دفترم یه جای یادداشت کرده بودم، متأسفانه فرصت نکردم اون یادداشتم پیدا بکنم دقیقاً تو چه تاریخی این سخن رو بود. فرانسیس فوکویاما بحثش این بود، مضمون کلامش این بود که دیگر ما باید دنبال دنیای دیگری و آرمان دیگری باشیم، یعنی لیبرال دموکراسی رو به پایان خودش. والا ما با دوستان شوخی میکردیم، میگفتیم روش نشده، میگه که خب یعنی اسلام باید بیاریم، یعنی مثلا امام زمان باید بیاد. یعنی ببینید خیلی واضح در واقع حکایت از این بحث میگه. از طرف دیگه شما ببینید یه زمانی فیلم‌های خیلی معروف بود که تو ایران هم به شدت جوان‌ها، دخترهای ما، پسرهای ما سراغش رفتن، بحث امریکن لایف، یعنی سبک زندگی در واقع آمریکایی. شما اینو نگاه بکنید، خود آمریکا از این سبک زندگی دیگه در واقع داره خسته میشه. خب همه ماهای کسانی رو داریم که اونجا یا زندگی کردن یا زندگی میکنن یا ارتباط نزدیک هست. شما وقتی نگاه میکنید میبینید تمدن غربی که اوج اون یه به اصطلاح نگاه مثلا فوکویامایی بود دیگه داره به افول خودش نزدیک میشه. آرمانها و ارزشهای آمریکایی داره تغییر میکنه. آنچه که در آمریکا الان داره رواج ویژه پیدا کرده قتله، فقره، گستردگی آسیب‌های اجتماعیه که به شدت هم نگران کننده است. میزان مثلا شما تو بعضی از آمارا 40 میلیون، تو بعضی از آمارا بیشتر فقیر، فقیر معنای خود داره. و همین خاطر بحث این بود که آقا شما وقتی مدارس رو دارید تعطیل میکنید، مثلا خیلی از بچه ها دیگه نون ندارن، غذا ندارن بخورن. چرا؟ چون مثلا خوراک توی مدرسه بهشون داده میشه. اینا همه ما رو به یک واژه میرسونه. اون واژه هم چیزیست که بعضی از اندیشمندان مثل حالا نام چامسکی، مثل جیمز پتراس و دیگران اشاره کردن.
حالش جمعنی فرمایین
افول موریانه ای آمریکا، افول موریانه ای آمریکا. افول موریانه ای یعنی چی؟ یعنی ظاهرش به نظر سالمه، درسته، اما واقع مطلب از تو درون واقع داره از بین میره. ما جمعی از دوستان بودن، عزیزان ما بودن، اساتید، یک کتابی رو منتشر کردن، من الان در اختیارم نیست، یعنی الان فایلش هست که فایلش تو همین گوشی هست که الان دارم با شما صحبت میکنم. میتونستم اونجا اصلا نمونه‌های عینی رو اونجا اشاره کردن، آمریکا منهای 20، تحت عنوان آمریکا منهای 20 که من دیدم تو بعضی جاها که نشانه های عینی افول رو داره. خب افول طبعا عرض کردم مقدمه فروپاشیه. من معتقدم به زودی زود یعنی این نشانه ها بالاخره ما با شواهد حرف میزنیم دیگه. شواهد دو دستن، یه سری شواهد قوی هستن، یه سری شواهد هم به تعبیر ویک سیگنال هستن، یعنی شواهد ضعیف. اگر ما شواهد قوی رو هم اصلا کنار بگذاریم، یعنی اصلا بگیم آقا این بحثی از این بحثایی که من عرض کردم رو اصلا کنار بذاریم، با ویک سیگنال ها هم بخوایم صحبت بکنیم، سخن جوزف نای رو در اون کتاب آینده قدرت هم مورد که عزیز دلمون جناب محمدی اشاره کردن، اگر اون رو هم ملاک بحث قرار بدیم، معتقدم که آمریکا به افولی رسیده است که نتیجه آن در آینده به شدت نزدیک، به سرعت، یعنی نزدیک، من بالا زمان نمیتونم تعیین بکنم چون قول بزرگیه، به فروپاشی میرسه. و قاعده نشان داده، به اصطلاح تاریخ نشان داده که هرچی اون قول قولتر باشه، بزرگتر باشه، شاید شکستش در نگاه اول آسان نباشه، اما وقتی که بشکنه دیگه میشکنه. لذا احساس میکنم، یعنی حالا صرفا پیشبینی تحلیلی بنده است بر اساس سیگنال ها، معتقدم آمریکا به تجزیه داره در موقع نزدیک میشه، یعنی احتمالا ایالت ها سر خودمختاری بردارن و حوادثی که به هر حال در شروع به وقوع هست، این رو انشاءالله به چشم خواهیم داد، این به چشم خواهیم دید. این به اصطلاح سخن خوب مقام معظم رهبری که شما به دوران اصول آمریکا رسید، آمریکا در حال اصوله، این رو هم در واقع جلوی چشم ما هست و ما معتقدیم ایشون خیلی قوی‌تر و خیلی حکیمانه‌تر از ما در این عرصه ورود میکنه و سخنش درست.
خیلی متشکرم آقای برزنی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
بزرگواری،
درود بر
شما. عذرخواهی میکنم اگر اطاله سلام دادم.
اختیار دارید استفاده کردیم.
خدا
ممنون از شما، خدا نگهدار. عزیزان شنونده با ما همراه باشید، بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
وضعیت آمریکا رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. در طول سالها هی داره کم میشه. آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تره.